بنابراین با یک تونیسیته مناسب معمول در حد یک سرم شستشوی معمول باشه.
بله.
یا اینکه و دمای مناسب سرد نباشه. اینا خب آب گرم که قابل تحمل نیستش. بنابراین شستشوی بینی بسیار بسیار کمک کننده هست. در مورد رینیت آلرژیک واقعیت این رژیم ها و پرهیزهای غذایی آنچنان نقشی نداره.
درمان قطعی داریم آقای دکتر برای حساسیت ها؟ یعنی میشه که دوا مصرف شوه و بعد این حساسیت کلا خوب شوه؟
جواب سوال اینه، بستگی به نوع آلرژی داره. این ببینین، من بازم تاکید میکنم اصطلاح آلرژی یک ترم کلی هستش و اینکه ما میگیم من حساسیت، خب باید بگیم خب مشخص کنیم چه جور حساسیتی مد نظر شما هستش. مهمترین درمان آلرژی شناسایی دقیق آلرژن هست، اون ماده حساس. وقتی من اون ماده حساسیت زا رو شناسایی میکنم، باید مواد مشابه و هم خانوادهش رو هم بشناسم و به هر حال تا اونجایی که میتونم از اونها پرهیز کنم.
بله.
نکته بعدی در واقع درمان تغییرات و واکنشی که بدن به اون ماده میده. خیلی وقتا این مواد وقتی در واقع بدن باش مواجه میشه، یک ترمی به اسم ریمادلینگ، بازسازی تو بدن اتفاق میفته. این بازسازیه ایجاد التهاب میکنه. این التهاب رو باید من درمان کنم. پس اون آلرژن شناسایی باید بشه، واکنش بدن به اون آلرژن هم باید درمان بشه. برخی اوقات بعضی از این بیماری های آلرژی با افزایش سن بهتر میشن.
بله.
برخی اوقات با در واقع یک دوره محدودی از اوایدنس یا پرهیز کامل طرف میشن و برخی اوقات لازم است که من طولانی مدت یا مدت خیلی زیاد از داروهای استفاده کنم تا بدن من دچار ریمادلینگ نشود، یا اگر هم میشود خیلی محدود باشه. پس جواب این سوال اینه، ما آلرژی رو نمیتونیم بگیم خیلی خوب. الان من چون بارها دیدم خیلی وقتا توی فضاهای مجازی آدم میبینه، بله آمپول ضد آلرژی، یک دونه از این آمپولا بزن برای همیشه نه، همچین چیزی نیست که من دنبال یه دارویی باشم. یک در واقع من اینطور میخوام بگم، نمی میخوام خیلی امید واهی بدم. بدونیم بعضی از درمان ها اینه که باید شما تا مراقبت کنید و کنترل کنید.
بله.
نمیخوام ناامید کنم که آیا هیچ وقت آلرژی، هیچ نوع آلرژی کیور یا درمان قطعی نه خیر. آلرژی خیلی وقتا نیاز به کنترل دارد، اینکه افسار در واقع این بیماری دست من پزشک و من بیمار باشد، برای من دچار عوارض نشم، دچار کامپلیکیشن نشم، دچار ساید افکت نشم، عوارض نشم. و برخی اوقات هم میخوام این امیدم بدم، برخی از انواع آلرژی ها هستن که به راحتی درمان قطعی هم دارن. امید کاذب بدم و نه ناامیدی ایجاد کنم.
بخش اول گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر فلاح پور شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
راهکارها. کنترل عوامل خطرساز میتونه به پیشگیری یا تأخیر گرفتگی عروق و بیماری‌های مرتبط با اون کمک کنه. انتخاب یک شیوه زندگی سالم میتونه کمک بزرگی برای بهبود عملکرد عروق بدن باشه. رژیم غذایی کم نمک و کم چربی با میزان فیبر بالا و پروتئین کافی برای سلامتی قلب و عروق سالمندان مناسبه. همچنین داشتن فعالیت بدنی مناسب و انجام مرتب ورزش منجر به کنترل وزن و سلامت سیستم قلبی و عروقی افراد مسن میشه. اگه سالمند یا فرد مسن عادات ناسالمی مثل کشیدن سیگار و دخانیات دارن یا الکل می نوشن، باید در اسرع وقت این عادات رو ترک کنند. اقدام دیگه‌ای که میتونه در پیشگیری یا تأخیر بیماری گرفتگی عروق مؤثر باشه، آگاهی از سابقه خانوادگیه. اگه یکی از اعضای خانواده فرد سالمند مبتلا به بیماری‌های مرتبط با گرفتگی عروق بوده باشه، حتما باید این موضوع رو به پزشک اطلاع بده. ورزش و تحرک کمک زیادی به کنترل گرفتگی‌های عروق می‌کنه. سالمندان و افراد مسنی که دچار گرفتگی عروقی هستند باید مراقب اضافه وزنشون باشند و پیاده روی و دوچرخه سواری رو در برنامه روزانه‌شون قرار بدن. ورزش کردن اثرات چاقی رو در ابتلا به بیماری‌های قلبی کاهش میده و احتمال گرفتن عروق رو در افراد میانسال و سالمند کمتر می‌کنه. ابتلا به یه بیماری مربوط به گرفتگی عروق به خصوص در سالمندان ممکنه باعث ایجاد ترس، اضطراب، افسردگی و استرس بشه. خیلی مهمه که بیمار مسن یا سالمند بتونه در مورد احساساتش با پزشکش صحبت کنه. گفتگو با یک مشاور حرفه‌ای هم خیلی مفیده. اگه بیمار علائمی از افسردگی رو مشاهده میکنه، ممکنه پزشک دارو یا درمانهای دیگه‌ای تجویز بکنه که کیفیت زندگی فرد رو بهبود بده.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. امروز با جناب آقای دکتر فلاح پور صحبت می‌کنیم، کارشناس خوب برنامه ضربان، در ارتباط با آلرژی و حساسیت، بحثی که از برنامه گذشته شروع شد و در این برنامه هم ادامه پیدا کرد. می‌خوام که در بخش دوم همچنان با آقای دکتر گفتگو بکنیم و انشالله این بحث را تکمیل بکنیم. آقای دکتر، در ارتباط با آسم سوال بکنم خدمت شما، یا همون تنگی نفس التهابی ششها، معمولا این بیمارا را با اسپری هایی که گاه و بیگاه استفاده میکنن مردم میشناسن و ذهنیتی هم که بر مردم وجود داره اینه که کسی که دچار آسم شد اینا همیشه با این بیماری هستن و این بیماری تا پایان عمر با اینا همراه خواهد بود. میخوایم در ارتباط صحبت بکنین واقعا اینطوری است، اینا همیشه بیمار خواهند بود و همیشه باید از دواها استفاده بکنن یا خیر؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. من یک اگر اجازه بدین یه توضیح، چون فصل سرما میاد و به هر حال شیوع در واقع علائمش هم بیشتر میشه. ببینید، واقعیت اینه که آسم در واقع یک بیماری التهابی است. نکته دوم، یک بیماری مزمن هست. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم یک هفته دو هفته آسم باشه و بعد خوب بشم برم پیک کنم.
بله.
پس نه، نکته بر اول التهابیه، یعنی یک بیماری عفونی نیست. من دنبال درمان آسم با آنتی بیوتیک نباید باشم. یه جاهایی از آنتی بیوتیک کمک بگیرم، ولی این آنتی بیوتیک یار کمکیه، یار و درمانگر اصلی نیست. چرا؟ چون این بیماری بیماری التهابی است. نکته دوم، این بیماری یک بیماری مزمن هست، راه‌های هوایی رو درگیر می‌کنه. خب چجوری راه هوایی درگیر میشه؟ از طریق استنشاق درگیر میشه. پس چند تا نکته، التهابی است، مزمنه و رب استنشاق داره. پس خیلی من دنبال درمان آسم با چی بخورم چی نخورم نباش، باید بیشتر چی بو کنم، چی استنشاق کنم، چی استنشاق نکنم باشه.
بله.
اما درمان آسم چون یک بیماری مزمنه و واقعیت اینه که میتونه تو هر سنی هم شروع بشه. اینطور نیستش که فقط بگیم که بابا، چون میدونین چه اتفاقی میفته برای درمان. این درمان بیماری مزمنه، بیماری مزمنه هست، پس من با دارویی بدم که کمترین عارضه رو داشته باشه. پس بهترین راه اینه که من یه داروی موضعی انتخاب کنم. امروزه بهترین درمان موضعی چیه؟ اسپری ها هستن.
بله.
اسپری هست، یعنی شما استنشاق میکنید میره تو ریه‌تون و همونجا اثر میکنه. به جای خیلی وقتا خانم میگه آیدتون این از اسپری میترسن خیلی وقتا. چرا؟ چون فکر میکنن که با بزرگش اسپری زد، خدای نکرده تا آخر عمرش داشت میزد و بعد جونش رو داد. بله، من اینجا میخوام این اطمینان رو بدم. اولا که آسم بیماری نیستی که مربوط به سن بالا باشه، اتفاقا بیشترین شیوعش تو سن پایین هستش. ما یه ترمی به اسم آسم کودکان داریم و یک ترم کلیتری. بله. پس بنابراین میخوام بگم که نه تنها آسم بیماری بزرگسالی نیست، بلکه بیماری اطفال هست.
بله.
تو هر سنی اتفاق. و از اسپری، نه اسپری یک شکل دارویی است، اصلا ربطی به عادت کردن عادت نکردن ندارد. مگر کسی که بیماری قند داره و برای داره یه سری داروها استفاده میکنه، مگه عادت میکنه؟ نه، این داره این احتیاج بدنشو با این دارو برطرف میکنه. اصلا از ترم عادت کردن استفاده نکنیم. خیلی وقتا مراجعه آید دکتر اگه میشه اسپری ندیم با بزرگ. آخه این که بچه است، بچه‌ش هم اسپری بگیره، با بزرگ منم اسپری بگیره، نه اصلا ربطی نداره به این داستان. این بیماری میتونه تو هر سنی دیده بشه. هر چقدر ما زودتر این التهاب رو خاموش بکنیم، در واقع میزان افت عملکرد ریه کمتر میشه. پس درمان مناسب در سن کودکی شاید نتونه بیماری آسم رو ریشه‌کن کنه، اما میتونه عوارض آسم رو کم کنه. عارضه آسم چیه؟ عارضه آسم افت عملکرد ریه است. من اگر از اسپری بترسم، از کلمه آسم خوشم نمیاد، بله رفتم دکتر، این دکتر گفت بچه تو آسم داره، اصلا از این قیافه این دکتر دیگه خوشم میاد، میرم به یه کسی دیگه بگه نه بچه تو آسم نداره، وقت میگم خیلی خوب. این در واقع یه جور گول زدن خودم هستش و باعث میشه که افت عملکرد ریه اتفاق بیفته. بعد از یه مدتی که اصطلاحا این ریمادلینگ و فیبروز فیکس شد، پا برجا شد، دیگه برگشت پذیر نیست.
بله.
و بنابراین در واقع خب نکته اینه که از این اسپری ها با طولانی استفاده شه، اما خب هر داروی عارضه خودشو داره، پس قطعا من باید اینجا معنیش این نیست خب اسپری خب پس من میرم خونم سال به سال پیش دو پزشکم، نه، این اسپری باید با وضعیت و پایش عملکرد ریه تغییر کنه. بعضی وقتا ممکنه که من دوزشو ببرم بالا، دوزشو بیارم پایین، تحت نظر باشم و این مواردی است که توصیه میشه.
پس آسم در هر سنی میتونه دیده شود؟ آیا عوامل و شرایطی هم لازم دارن؟
بله، ببینید واقعیت اینه که آسم در هر سنی میتونه دیده بشه، اما برای ایجاد آسم یه زمان لازم. یعنی چی؟ یعنی وقتی بچه یک ماهه، بچه دو ماهه، بچه سه ماهه، عموما زیر یک سال وقتی که سرفه میکنن و خسخس دارن، من به عنوان پزشک خیلی به تشخیص آسم فکر نمیکنم. چرا؟ میگم برای اینکه این التهاب ایجاد بشود زمان میخواد. وقتی بچه، یعنی میخوام اینو بگم، وقتی بچهشون یک ماهشون هست، نه خیر، ایشون آسم نداره. من اگر برای بچه یک ماهه، دو ماهه، شش ماهه 10 تا تشخیص بخوام بگم، آسم تشخیص آخرم هستش.
بله.
اما بعد از سن یک سالگی به بعد، دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی و الا آخر که بگیریم، پس بنابراین اگر به طور کلی میخوام بگم که میتونه تو سنهای مختلف دیده بشه، اما سن 5-6 ماه اول رو باید فاکتور بگیریم. بعد از 6-7 ماه اول به بعد آسم میتواند رخ بدهد. عموما خیلی جهاز سن زیر یک سال و حتی زیر 4-5 سال اول رو هم بیشتر به عنوان هایپر ریاکتیو یا در واقع افزایش تحریک پذیری میشناسیم.
بله.
و این افزایش تحریک پذیری ریه، یعنی بیش فعالی ریه رو اگر درمان نکنیم، پا بر جا بشه، میتونه به سمت آسم برود. آسم فقط تو سن بالا دیده، تو سن کودکی هم دیده میشود.
آقای دکتر فلاحپور، آیا استرس ها از جمله بیخوابی ها مؤثر هستند در واکنش های آلرژی و حساسیتی و تنفسی؟
واقعیت اینه، بله، در تمام حساسیت ها و از جمله آسم هم که جزء یکی از شاید بگیم که شایع ترین علت آسم، آلرژیک آسما هست، هم تو اطفال هم تو بزرگسالان آلرژی هست که باعث آسم میشه. و اساسا آلرژی یا حساسیت ارتباط تنگاتنگ با سیستم ایمنی دارد.
بله.
بنابراین تمام انواع آلرژی ها، خیلی از شنوندگان میگن دکتر من تا استرس بهم وارد میشه سرفه‌ام میگیره یا کهیر میزنم، خارشم بیشتر میشه. بنابراین همه انواع آلرژی ها، از آلرژی های تنفسی گرفته تا آلرژی های پوستی و بقیه انواع، با تغییرات سیستم ایمنی رابطه تنگاتنگ دارن.
بله.
بیخوابی، استرس، هیجانات هم میتواند این سیستم ایمنی رو، پاسخهاش رو و در نتیجه علائم آلرژی و حساسیت و آسم رو کم یا زیاد بکنه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان هستیم آقای دکتر. خیلی کوتاه بفرمایید که بعضا برای بیماران آلرژیک و حساسیتی و اونایی که تنگی نفس آسم دارن، دستگاه بخور یا بخار دادن با آب سرد یا گرم توصیه میشه، کدامش بهتر هست و ای که بخار دادن یا بخور با آب ولرم یا شیرگرم باشه چطور هست؟
واقعیت اینه که بخور رو نه گرم نه سرد توصیه نمی کنیم که تو صورتمون بذاریم. اگر بخور خب قرار باشه من تو صورتم بزنه، بخور گرم خب میسوزونه، بخور سردم ممکنه محرک باشه. بنابراین اگر منظور مرطوب کردن خونه هستش، خیلی فرق چندانی ندارد. بخور سرد به خاطر اینکه القاء سرما میکنه و سرما یکی از محرک های آسم هست، برای آسم افراد آسماتیک اصلا توصیه نمیشه.
بله.
اساسا در مورد بخور، چه گرم چه سرد، یادمون باشه رطوبت باید زیر 40 درصد باشد، پس قرار نیستش که مدام و 24 ساعته روشن باشن. نکته خیلی مهم در مورد استفاده از بخور اینه که حتما روزانه این وسایل و ارتباط باید شسته بشه، چون توش ممکنه که کپک روش کنه. در مورد در واقع شستشوی بینی، باید آبش ولرم باشه، آب سرد تحریک کننده هست برای مجاری و آب گرم خب میسوزن، اصلا تحمل نمیتونن بکنن.
بله.
پس بنابراین شستشو باید با آب ولرم باشه، آب گرم رو که اصلا امکانش نیست چون میسوزونه و فرد تحمل نمیکنه. آب سرد رو حتی اگر یک نفر تحمل کنه چون باعث تحریک میشه، بهتره که این کارو استفاده نکنه.
ویتامین ها مثل ویتامین سی هم میتونن کمک کنن؟
بله، ویتامین ها امروز ما میدونیم که ویتامین دی نقش بسیار بسیار پررنگی تو سیستم ایمنی دارد. کمبود ویتامین دی به شدت در واقع سیستم ایمنی رو دچار اشکال میکنه.
بله.
در مورد بقیه ویتامین ها مثل ویتامین سی و عموما آنتی اکسیدانت ها به خصوص در آلرژی های تنفسی نقش خیلی مهمی دارن، پس استفاده به جا از ویتامین ها قطعا کمک کننده هستش.
آقای دکتر، آیا کسایی که بیماری های مثل آسم و تنگی نفس های کهنه شده و مزمن دارن، برای پیشگیری یا عفونت ویروسی آیا آنتیبیوتیک و چرخشکن باید مصرف کنن یا خیر؟
و بله، نخیر در مورد ویروسی ها به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، نه در مورد آسم، نه در مورد هیچ بیماری دیگه مصرف آنتی بیوتیک در برای عفونت وایرال ویروسی اصلا توصیه نمیشه.
بله،
در مورد عفونت باکتریایی هم باز هم باید پزشک نظر بده و اینکه من فکر کنم گلو درد دارم، فکر کنم یه خورده تب کردم، فکر میکنم رنگ بزاقم، رنگ خلطم تغییر، هیچ کدوم از اینها نشونه عفونت نیست. عفونت های ویروسی هم میتونن تب بدن، میتونن گلو درد بدن، میتونن رنگ خلط رو عوض کنن. و عفونت ویروسی، مصرف نابجای آنتی بیوتیک متاسفانه تو کشور ما خیلی زیاد هست، عوارضش بسیار بسیار زیاده و دامنگیره و آدمهای آلرژیک، افراد آلرژیک اتفاقا باید توجه بیشتری بکنن در مورد مصرف آنتی بیوتیک.
بله،
جواب این سوال خیر هست و حتما حتما تو موارد خاص، اونم اگه پزشک صلاح دونست.
بله،
رنگ خلط اصلا ملاک خوبی نیست برای اینکه خلطم سبز، خب باشه سبز باشه، ملاکی نیست برای اینکه شما به آنتی بیوتیک استفاده کنید یا نکنید.
با پایان برنامه امروز زربان رسیدیم. سپاس از آقای دکتر فلاح‌پور، تشکر از شما. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما شنونده های عزیز و ارجمند که تا این لحظه از برنامه های نیمروزی در روز جمعه با ما همراه بودین. با شما هستیم و انتظار همراهی تان داریم. فراموش نکنین دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان منتظر دریافت نظریات شما از طریق پیامک می باشد.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به چیلک انتظار
منجی.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام قادر متعال. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه نقش و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را بررسی می کنیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید.
ماه بنهان امام منتظران، باب تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
عزیزان، همونطور که گفتیم تشکیل یک حکومت اسلامی با هدف زمینه‌سازی برای ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف برترین و کارآمدترین شیوه برای نزدیک شدن تحقق این وعده بزرگ الهی است. این گام مهم برای اولین بار با وقوع انقلاب اسلامی ایران برداشته شده و دستاوردهای قابل توجهی در راستای گسترش تفکر مهدویت داشته. این نهضت مردمی در ابعادی کوچک نشان داد که چگونه میتوان قلوب مردم را در جهت استقرار حکومتی اسلامی هدایت کرد. همچنین شرایط قبل از ظهور منجی عالم بشریت تا حد زیادی با وضعیت ایران در دوران قبل از قیام مردم تشابه دارد. همانطور که در احادیث متعدد آمده، حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف در شرایطی قیام می کند که زمین مملو و ظلم و بی‌عدالتی شده باشد. شهید آیت الله مطهری متفکر بزرگ اسلامی در این باره می گوید اصولاً هر انقلابی معلول یک سلسله نارضایتی ها و ناراحتی هاست. یعنی وقتی مردم از وضع حاکم ناراضی باشند و آرزوی وضع مطلوب کنند، زمینه انقلاب به وجود می آید. دوستان، ظلم ستیزی یکی از اصول مسلم اسلام است که حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف قاطعانه به آن عمل خواهند کرد. برقراری حکومت عادلانه و الهی توسط ایشان با مقاومت زورگویان و قدرت طلبان و سلطه‌گران مواجه خواهد شد و ایشان مجبور به جنگ با این دشمنان انسانیت خواهند شد. جمهوری اسلامی نیز به تبعیت از این دستور صریح قرآنی و اسلامی و سیره مهدوی همواره با ستم و تعدی و سلطه‌گری مبارزه کرده است. اصولاً انقلاب اسلامی ایران برای مبارزه با ظلم و سرکوب رژیم پهلوی به وجود آمد و پس از پیروزی نیز این مبارزه را در ابعادی وسیع‌تر برای نجات محرومان و مستضعفان ادامه داده است. به دلیل مخالفت ایران با سلطه‌گری و جنگ افروزی، اکنون دولت‌های متجاوز و استعمارگری چون آمریکا و رژیم صهیونیستی و دشمنی با جمهوری اسلامی برخاستند و در مقابل مردم تحت ستم و مستضعف در نقاط مختلف جهان آن را نقطه امید خود می‌دانند. اکنون دولت‌های زورگو و منفعت طلب به دلیل همین موضع اقتدار آمیز و ظلم ستیزانه ایران را در معرض فشار سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی و تهدید نظامی قرار دادند. البته با توجه به قدرت ستمگران و گستردگی اقدامات آنان در سراسر دنیا، پیداست که جمهوری اسلامی ایران تنها در حد توان خود میتواند مبارزه با سرکشی قدرت‌های متجاوز را ادامه دهد و نبرد نهایی حق و باطل به دست حضرت حجت انجام خواهد شد. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، این موضوع را چنین توضیح می‌دهد: عالم پر از ظلم است. ما اگر بتوانیم جلو ظلم را بگیریم، باید بگیریم. تکلیفمان است، اما نمی‌توانیم بکنیم، چون نمی‌توانیم بکنیم. باید امام زمان بیاید تا بکند، اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، طوری کار کنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت علیه السلام.
شمع ها آب شدند و شمع ها آب شدند و عشق ها خشک شدند و انتظار ها نه نه انتظار ها ادامه دارند. بیا ولی جوان ها
حدیث مختلف، یکی از وظایف منتظران قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آمادگی نظامی برای پیوستن به سپاه ظلم ستیز و حق طلب آن حضرت برشمرده شده است. پیداست که امروزه منظور از این آمادگی آموختن نبرد با تیر و کمان و شمشیر نیست، بلکه در جهان امروز باید مهارت استفاده از سلاح‌های پیشرفته جنگی را آموخت. البته هیچ حکومتی به اتباع خود اجازه نمی دهد چنین عملی انجام دهد، مگر آنکه همچون جمهوری اسلامی ایران و دنبال آمادگی برای ظهور منجی موعود باشد. اکنون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خود را بخشی از سپاه آن حضرت می دانند که تحت فرماندهی نایب ایشان آیت الله خامنه ای روز بروز بر قدرت خود می افزایند. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی ایران در راستای مأموریت اصلیش مبنی بر زمین سازی برای ظهور حضرت بقیت الله از نظر نظامی نیز خود را آماده کرده است. در مجموع نظام جمهوری اسلامی ایران به انتظار برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف معنای تازه و ابعاد گسترده‌ای بخشیده و زمینه‌های متنوع و فراوانی برای تحقق آن فراهم کرده است. دوستان، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین عالی را در این مورد با هم می‌شنویم.
امیرالمومنین فرمود از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود ولو اینکه شما در ابتدا شما عرب ها ایرانی ها وارد دین کردید، اما در آخر الزمان ایرانی ها شما رو وارد دین میکنن. از همون ابتدا اهل بیت نسبت به ایرانی ها به عنوان کسانی که زمین ساز ظهورن توجه خاص داشتن. در آخر الزمان هم طبق روایات ایرانی ها هستن که زمین ساز ظهور حضرت ولی هستن. پیغمبر اکرم فرمود از مشرق زمین، یعنی نسبت به سرزمین حجاز که پیغمبر توش بود، مشرق اون موقع ایران بود، از مشرق گروهی برمیخیزن و زمین ساز ظهور مهدی ما خواهند. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود پرچمی از ایران بلند میشه قبل از ظهور مهدی ما. میدونید پرچم کنایه از حکومت و نظامه. پرچمی بلند میشه از ایران قبل از ظهور که این پرچم لا یدفعونها الا الی صاحبکم، به دست کسی نمیدن مگر به دست صاحب الامر.
عزیزان، در نیایش پایانی برنامه از خداوند بزرگ می‌خواهیم تا با تسریع در ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف همه نابسامانی‌ها را برطرف کند و اهل زمین را به سعادت و نیکبختی رهنمون شود.
دل تنگ روی تو هستم یار نازنینم آقا، خیلی سخته که تو باشی من رو تو نبینم آقا. دوری از کوی تو عزیزان علیم، نبینم روی تو عزیزان علیم.
همراهان نازنین، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر و حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناه همه شما باشد.
به هوای تو پر میگیرم، به نگاه تو مجذوب میشم، میدونم بدم اما آقا تو دعا کنی من خوب میشم.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند. مجله اقتصادی عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما می گردد. با ما همراه باشین.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. ایام سالگرد رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت حضرت امام رضا علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به پایان کار پروژه فایبر نوری کابل، مزار شریف و مزار شریف حیرتان، تأکید سازمان بین المللی حفاظت از کودکان بر اجرای تعهدات جامعه جهانی برای کمک به افغانستان، تأثیرات منفی مسدود ماندن گذرگاه تورخم بین افغانستان و پاکستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. معاون وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با هیئتی از صنعتگران ایرانی گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران را ارزشمند خواند. قدرت الله جمال گفت روابط تجاری ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه بسیار ارزشمند و تحکیم آن ضروری است. اعضای هیئت ایرانی هم با ابراز تمایل برای سرمایه گذاری در افغانستان خواستار تسهیلات لازم برای رسیدن به این هدف شدند. کار پروژه شبکه فایبر نوری میان کابل مزار شریف و مزار شریف حیرتان که 18 ماه قبل آغاز شده بود به پایان رسید. عطا محمدیار معاون تخنیکی اداره اترا گفت با کامل شدن این پروژه در کیفیت داده ها و قیمت آن تغییر قابل ملاحظه به میان خواهد آمد. وی خاطر نشان کرد که با این پروژه و از طریق افغانستان آسیای مرکزی به آسیای جنوبی و سپس اروپای شرقی و من شبات. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان از بازگشایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان در ولایت بلخ با مشارکت 120 زن سرمایه گذار خبر داد و افزود به زودی اتاقهای تجارت سایر ولایات نیز با هدف گسترش حضور زنان در عرصه اقتصادی فعال خواهد شد. سلما یوسف زی گفت بیش از 8000 بانوی افغان در افغانستان در حوزه های مختلف تجاری فعالیت می کنند که برای 150000 بانو دیگر ایجاد شغل کردند. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان خواستار سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در معدن طلای چهلکان شهر در ولایت بدخشان شد. این وزارت در اطلاعیه از شرکت‌های بین‌المللی خواست پیشنهاد خود را برای سرمایه گذاری و مشارکت در استخراج این معدن ارائه کنند. سازمان بین المللی حفاظت از کودکان در واکنش به کاهش کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان به دلیل کمبود بودجه تأکید کرده که جامعه جهانی باید به تعهدات خود در قبال افغانستان عمل کند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوه در این زمینه از کابل.
سازمان حفاظت از کودکان گفته است که زمان برای کمک به کودکان افغان رو به پایان است و تأکید کرده که جامعه جهانی برای جلوگیری از سوق دادن کودکان بیشتر از بحران گرسنگی و فاجعه اقدام کند و گفته که کمک نکردن به این تعداد افراد بدبختی را بر سر کودکان می آورد و جامعه جهانی باید از این بحران جلوگیری نماید. با این حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله آذرخش حافظی کاهش و یا توقف کمک‌های جهانی به افغانستان را فاجعه بار خوانده و در این شرایط کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد را به مردم افغانستان یک نیاز جدی می‌دانند.
یگانه مجرایی که به تا اندازه درد فقر و بیچارگی مردم تسکین می‌دهد کمک‌های جامعه بین‌المللی است که اگر این قطع شود وضعیت از حالت بحرانی به طرف فاجعه حرکت می‌کند.
از سوی هم میرج فقیری آگاه مسائل اقتصادی میگوید در صورتی که کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به افغانستان کاهش یابد، فقر در خانواده‌های افغان بیشتر شده و در نتیجه هم این امر سبب افزایش کودکان کار در کشور خواهد شد.
افزایش فقر سبب افزایش بیکاری و ایجاد شدن یک منزله و یک انحراف اقتصادی در نظام اقتصادی افغانستان و در موجودیت اشتغال کودکان زیر سن به وجود میاره که این هم به مرور زمان سبب یک نوع بحران اقتصادی در میان تمام شهروندان افغانستان و بالخصوص خانواده هایی که دارای کودکان کار هستن خواهد شد.
در دو سال گذشته و پس از رویکار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، فقر و بحران بشری همواره شهروندان افغانستان را تهدید کرده است. مقامات حکومت طالبان هم در این دو سال همواره از جامعه جهانی خواستند تا کمک‌های بشردوستانه را با موضوعات سیاسی ربط ندهند و تاکید دارند که مسائل سیاسی و بشری باید از همدیگر جدا باشند و گفتند کشورها نباید کمک‌های خود را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود گفته بود ماهانه تنها با 3 میلیون تن در افغانستان می‌تواند کمک‌های بشری را فراهم کند.
The نشست بررسی روابط تجاری و اقتصادی افغانستان در سال 2023 با حضور مسئولان مربوطه طالبان و اعضای هیئت تجاری آمریکایی که به کابل سفر کرده بود برگزار شد. گزارش همکارم سلطانی را در این خصوص هم بشنوید.
پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، برای نخستین بار یک هیئت تجارتی آمریکا به کابل سفر کرده است. این نشست هم با حضور مقامات حکومت طالبان، تاجران افغان و این هیئت آمریکایی برگزار شده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این نشست میگوید که حکومت طالبان به هدف توسعه اقتصادی و تجارتی هر گونه تسهیلات را برای تاجران داخلی و خارجی فراهم می‌سازد و از آنان پشتیبانی خواهد کرد. همچنان به گفته او تا اندازه‌ای برای صنعت کشور نیز برق فراهم شده است و تلاش‌ها همچنان برای توسعه برق برای صنعت کشور جریان دارد.
موږ په دې برخه کې د کورنوی پانګوالو ترڅنګ بهرنوی پانګوالو ته هم د پانګونې زمینه برابره کړې ده. د صنعت لپاره تر یو اندازې د اړتیا وړ برېښنا برابره شوې او د لاوه ساعت لپاره یې د برېښنا د تولید په برخه کې هڅې روانې دي.
آقای برادر میافزاید با حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت اقتصادی با تهدید جدی روبرو بود، اما اکنون رو به بهبود است و در این دو سال فساد اداری از بین رفته، از کشت مواد مخدر جلوگیری شده و افغانی در مقابل اسعار خارجی با ثبات مانده است. اعضای هیئت تجارتی آمریکا هم در این نشست میگویند برای آزادسازی ذخایر ارزی منجمد شده و رفع تحریم‌ها بر سیستم بانکی افغانستان تلاش می‌کنند و با گفته آنان با تامین امنیت در افغانستان زمینه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شده است. رئیس اتاق تجارت مشترک آمریکا و افغانستان هم در این نشست گفت که ما آماده همکاری با سکتور خصوصی افغانستان هستیم، به ویژه در بخش‌هایی که مشکل دارند و می‌خواهیم در بخش‌های مختلف اقتصادی با حکومت طالبان گفتگو کنیم، و تاکید کرد که امروز وضعیت را از نزدیک دیدیم و واقعیت‌های افغانستان را درک کردیم. در همین حال عبیدالله صدرخیل، رئیس شورای تاجران افغان در دبی، در این نشست میگوید خواهش ما از هیئت تجارتی آمریکا این است که تصویر واقعی افغانستان را به مردم و حکومت آمریکا ارائه کنند. این در حالی است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آمریکا ذخایر ارزی کشور را منجمد ساخته و نظام بانکی را هم تحریم کرده است. تاجران افغان هم امیدوارند که سفر تاجران آمریکایی به کابل سبب گفتگو میان حکومت طالبان و آمریکا شده تا تحریم‌ها برداشته شود.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید. بانک مرکزی افغانستان با هشدار نسبت به استفاده از پول کلدار پاکستانی به جای افغانی واحد پول افغانستان به باشندگان حوزه جنوب افغانستان ضرب العجل 2.5 ماه تعیین و اعلام کرده که پس از پایان این مدت هر گونه داد و ستد با ارزهای خارجی از جمله واحد پول پاکستان غیر قانونی است. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
در پای ثبات نسبی و ارزش نسبی
عصرتان بخیر و سلامتی دوستان عزیز. خیلی سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا کنه از همراهی با ما تا این لحظه از برنامه های نیمروزی مانده نشده باشین و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنین. با شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
شاهنامه و زبان فارسی. سلام دوستان، از نقش مهم فردوسی و اثر جاویدان او شاهنامه در زبان فارسی گفتیم. شاهنامه در واقع یک محک است برای اینکه بتوانیم تشخیص دهیم که یک متن تا چه مقدار به اصل زبان فارسی نزدیک است یا از آن دور است. چون واقعیت این است که خیلی وقتها زبان یک گروه از مردم بر اثر ورود واژگان بیگانه یا ساختهای دستوری بیگانه تحول پیدا می کند بدون اینکه خود گویشوران آنها متوجه شوند. شما یک باغ سیب را تصور کنید. ممکن است در باغی که همه درختانش سیب بودند با مرور زمان درختهای دیگری کاشته شود و این درختها با مرور زمان جای درختان سیب را بگیرد و آن را مثلا به باغ زردالو تبدیل کند. در مورد زبان هم چه بسا مردمان زیادی در نواحی گوناگون این قلمرو زبان فارسی هستند که اجدادشان فارسی زبان خالص بودند، ولی آنان اکنون با زبان مخلوط صحبت می کنند. زبان آنها را از کجا می توان تشخیص داد؟ از زبان شاهنامه. این که ببینیم می توانند شاهنامه را بفهمند یا نه. شاید بگوییم که دیگر شاعران فارسی زبان مگر این خاصیت را ندارند. البته که تا حدودی دارند، ولی شعر خیلی از آنان تا حدود زیادی مثلا با زبان عربی آمیخته است و نمیتواند از زبان فارسی اصیل نمایندگی کند. حتی در آثار رودکی که پیشگام شعر فارسی دانسته میشود کلمات عربی بسیار است. آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب، با صد هزار نصحت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان، گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. در همین دو بیت ما چند کلمه عربی داریم مثل عجیب، بدیل، شباب و مشیب، در حالی که شاید در صد بیت شاهنامه فردوسی اینقدر کلمه عربی نتوان یافت. البته بعضی ها تصور می کنند که شاهنامه کاملاً به فارسی خالص است و در آن هیچ کلمه عربی یا از زبانهای دیگر نیست. این برداشت هم درست نیست. در شاهنامه کلمات عربی و بعضی زبانهای دیگر هم هست، ولی بسیار اندک، مثل باغ سیبی که فقط چند درخت زردالو و ناک و گیلاس داشته باشد، که البته همین هم خودش تنوعی با آن می دهد.
خردمند و فرزانه و پاسا، جوان مرد و دیندار و درداشنا، بسی رنج برد و جوانی گذاشت که بذر زبان را در او را کاشت. درخت تلاشش ثمر داده است، کلامش کنون بار و بر داده است، کلامش کنون.
سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
پول ملی افغانستان افغانی در بازارهای افغانستان و بلند بردن ارزشش در مقابل اسعار خارجی خصوصا کلدار پاکستانی و دلار آمریکایی. در همین سلسله طالبان دست به اقدامات دیگر برای ثبات افغانی یا پول ملی افغانستان زده و تلاش‌های بانک مرکزی برای ترویج افغانی در داد و ستدهای داخلی. اقدامات اخیر این است که بانک مرکزی به باشندگان حوزه قندهار، 5 ولایت حوزه قندهار، مهلت خاص دادن و در آن از این مردم حوزه قندهار خواستند که در این مهلت باید تمامی داد ستدهایشان در سطح کوچک و بزرگ باید از کلدار پاکستانی یا از اسعار خارجی به پول ملی افغانستان برگرداند. بانک مرکزی افغانستان از شهروندان حوزه قندهار یا حوزه جنوب غربی افغانستان خواسته تا در تمامی دادرسی‌هایشان از افغانی کار بگیرند. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان میگویند که به باشندگان ولایت‌های هلمند، قندهار، زابل، دایکندی و اروزگان 2.5 ماه مهلت داده شده است تا تمام دادرسی‌هایشان را به افغانی انجام دهند و از استفاده از ارزهای منطقه‌ای خودداری کنند. او میگویند که پس از این مهلت با کسانی که در داد و ستدهایشان از ارزهای خارجی کار میگیرند برخورد جدی و قانونی میشود. سخنگوی بانک مرکزی میگویند که برای باشندگان ولایت‌های یاد شده یا ولایت‌های حوزه قندهار این مهلت 2.5 ماه آخرین مهلت هستند و باید در این مدت از ارزهای خارجی خود را خلاص کنند و رو به پول ملی افغانستان افغانی بیاورد. همزمان با این کار تعدادی از باشندگان حوزه قندهار از این اقدام بانک مرکزی استقبال میکند و میگویند که هر کشور هویت ملیش پول آن کشور میباشد و هویت ملی افغانستان نیز افغانی است نه کلدار پاکستانی. با این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم از این اقدام بانک مرکزی استقبال میکنند و آنان میگویند که از بهر ترویج پول افغانی در بازارهای افغانستان ضمن استقبال آن را حمایت میکند. خان محمد سرب رازباز رئیس دارالانشای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم میگویند که آنان خبر دارد که حکومت طالبان برای چاپ 100 میلیارد افغانی پول جدید که یک بخش از این پول به افغانستان رسیده است و جریان دارد که پول متباقی نوت‌های جدید هم به افغانستان برسد. مسئله بهانه برخی باشندگان جنوب افغانستان مندرس شدن یا کمبود پول افغانی بوده که بهانه میکردن، اما با چاپ این بانکنوت‌های جدید و رسیدنش به افغانستان این بهانه هم از بین رفته و طالبان هم این بار جدی وارد شدن و مهلت خاص برای باشندگان حوزه قندهار تعیین کرده است. البته در حوزه قندهار تجارت بزرگ از زمین‌ها و پروش خانه‌ها خصوصا بازار موتر با کلدار پاکستانی بود که میلیاردها سرمایه افغان‌ها در این عرصه با کلدار معاوضه یا تغییر و تبدیل یا محاسبه می‌شد و کلدار پاکستانی نزد سرمایه‌داران و تجار حتی مردم عام و حتی در دکان‌های پس کوچه ها این معاملات با کلدار بود که بعد از آن که کلدار ارزشش در برابر اسعار خارجی تمامی اسعار دنیا خصوصا دلار و پانی ارزشش از دست داد و بی پیشینه سقوط کرد، این یک ضربه سخت برای مردم افغانستان و تجار و کسانی که از کلدار استفاده میکنند با آنان هم بود و از این خاطر هم به سرمایه افغانستان ضربه بود که طالبان هم متوجه شدند و این بار از یک طرف برای ثبات و افزایش ارزش افغانی دست به این کار زدند و از طرف دیگر کمک غیر مستقیم با افغانهایی بودند که هنوز هم سرمایهش با کلدار پاکستانی بود.
اظهارات همکارم زاهد را میشنیدید. نوسانات قیمت ارزهای خارجی در افغانستان طی روزهای اخیر صرافان و بخشی از تاجران و فروشندگان را با سردرگمی و بعضا مشکلات مالی مواجه کرده است. هرات از جمله ولایت‌های بزرگ افغانستان است که داد و ستدهای مالی و تجاری فراوانی در آن انجام می‌شود و طی روزهای گذشته بازارهای آن با تلاطم همراه بوده است. همکارم فیض احمد محمدی در این زمینه گزارش ارسال کرده از هرات که دعوت کنم بشنوید.
نوسان قیمت ارز در بازارهای افغانستان این روزها بسیاری از شهروندان بر سر دوراهی قرار داده و مشخص نیست که این تلاطم نرخ در بازارهای صرافی چه زمانی فرو خواهد نشست. بازارهای صرافی در هرات این روزها شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده و شماری از دکانداران و معاملگران ارز در این بازارها با ورشکستگی هم روبرو کرده. هفته گذشته ارزش افغانی واحد پول افغانستان در برابر ارزهای خارجی بهتر شد. خیلی ها هم گمان کردند که سیر نزولی قیمت دلار و سایر ارزها همچنان ادامه خواهد داشت، اما دو سه روزی نگذشت که مجددا ارزش افغانی در برابر سایر واحدهای پولی دنیا با کاهش نسبی مواجه گردیم. غلام محمد سهرابی رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات در این باره گفت که بالا بردن ارزش پول افغانی در برابر سایر ارزها از برنامه‌های حکومت مبنی بر استفاده از پول افغانی در تبادلات تجارتی، خرید و فروش، حراج دلار در بازارهای افغانستان از سوی بانک مرکزی این کشور، افزایش میزان صادرات افغانستان به خارج کشور و نشست بریکس است.
بعضی اوقات چند عوامل باعث شده که کاهش بیشتری ما در مقابل ارزهای خارجی از جمله اولا خب فصل برداشت محصولات کل کشوره که پول به ولسوالی اطراف اسناف اضافه میره، بعد مسئله مهم مدیوم مسئله کشور ولایت‌های جنوبی مونه که دولت تحت فشار گرفته که اونا قبلا از کلدار پاکستانی استفاده میکردن، حالا افغانی انگفتی میره به اون طرفا، چرا که اونا از افغانی باید در داد و ستد روزانه و روزمره استفاده کنن.
از سوی دیگر شماری از شهروندان هرات هم از بی‌توجهی حکومت به نرخ مواد غذایی و سوخت در بازارهای افغانستان گلایه کردند و گفتند که ارزش دلار در بازارهای افغانستان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته، اما این کاهش قیمت ارزها هیچ تأثیری در کاهش نرخ و قیمت‌ها در بازارها نداشته است.
این مشکل باید دولت هر چیزی تر رسیدگی کنه. برو در روزی که مردم دلار بالا میره، اگه یک تیم روغن می‌خرید میگه دلار بالا رفته، برنج می‌خرید میگه دلار بالا رفته. امرو که دلار بیامده به 70 میپیاد کندر میگه ما گران خرید داره. ما دولت همین تقاضا داره که اینا بره کنترل کنه، بررسی کنه، برو در بداد از این مردم غریب و بیچاره برسن.
از قیمتا کل دیگه پایین بیاد. کریه ما الان به ترغندی میریم 240 روپی سراچه میستونه. ما آدمای غریبی هستیم، نداریم مسلمانا. اگه همین نفت پایین بیای خو قیمتم پایین میای، یا اتوبوسی بده یا چیزی بده که مردم راحت بشه، خود اسایش داشته باشه، مردم دیگه به تکلیف مسلمانا.
از جانب دیگر برخی از فروشندگان و بازاریان هرات با این صحبت شهروندان موافق نیستند. اونها میگویند که افزایش قیمت افغانی در بازارهای صرافی روی قیمت‌های بازار تاثیر داشته و طی هفته گذشته تا کنون از 200 تا 400 افغانی کاهش قیمت به ثبت رسیده. این دکانداران تصریح کردند کاهش قیمت‌ها در بازارهای هرات باعث رونق بیشتر کسب و کارشان شده و قدرت خرید مردم هم افزایش یافته است.
حلال پول و ارزونتر که باشه هر کس چم خو میبینه که بخره. پیشتر مردم میام ارتکه میام از ما ایواز که یک کیسه برین بخره، میام از یک من برین میخرید، ایواز که یک بشکه یا یک تیم روغن بخره، میام از ما یک خیلی جواد که میکرد یک سلیتری میخرید، یا بعد حتی سلیترم پول نداشتم به می روغن ها یک لیتر میخریدم. حلال پین که باشه مرتکه پول امو سلیتر مثلا دیب تا سلیتر حال یک دلیتر میشه.
باید از طرف ارگانهای دولتی یک بررسی اساس شوه، چون شرکت ها هم قیمت هایی که اونا میگه تقریبا ما مجبور هستم به قیمت که از اونا میخریم، اما قیمت روزمره حساب کنیم جنس میفشیم. دکاندار و فروشنده در مجموع اینا قدر رول نداره، ما از شرکت میگیریم و همون دقیقه با همون روز حساب میکنیم.
در خصوص همین موضوعات مسئولان اداره شهرداری هرات هم تاکید کردند که کمیسیون نظارت بر قیمت ها در بازارهای هرات هم روزه از این وضعیت وارسی میکنند. اونها گفتند که پس از افزایش بهای افغانی در برابر ارزهای خارجی، تغییرات خوبی در کاهش قیمتها هم در بازارها به وجود آمده.
اول روز هفته که روز شنبه بود، پترول به 65 افغانی بودن، فعلا به 57 است. دیزل به 71 افغانی بودن، فعلا به 61 افغانی است. برنج درجه اول هندی به 2550 افغانی بود، فعلا به 2100 روپی است. برنج میدگی قبلا به 1400 بود، فعلا به 1250 و 300 هستند.
در همین حال مقام‌های حکومتی هم در هرات گفتند حکومت طالبان طی 2 سال گذشته توانسته با سیاست درست پولی از افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفت مسئولان ارشد حکومتی در تلاش هستند تا زمینه‌های خوب زندگی را برای مردم میسر کنند و در قدم‌های اولیه باید پول ملی ارزش و جایگاه خود در منطقه و جهان به دست آورد.
تثبیت ارز در برابر واحد پول افغانی از جمله وعده‌های اقتصادی امارت اسلامی افغانستان در اوایل پیروزی بوده که خوشبختانه در مهار تورم تثبیت ارز و حتی کاهش ارزهای خارجی نسبت به واحد پول ملی ما شما نشانگر است که امارت اسلامی افغانستان در بحث کنترل چند گام جلوتر هست و از سقف تعیین شده ای که خود نظام در نظر داشته حتی بهتر عمل کرد نشان می ده.
این بحث ها در حالی است که بانک مرکزی افغانستان هم اعلام کرده است واحد پول افغانی در میان 9 کشوری قرار گرفته که طی 1-2 سال گذشته ثبات خوبی داشته است.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از حدود 10 روز قبل در پی یک درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی، دولت پاکستان گذرگاه مهم تورخم بین افغانستان و پاکستان را مسدود کرده و رفت و آمد کامیون‌های تجاری و مسافران متوقف شده است. خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان گفته تاجران پاکستانی و افغان از زمان مسدود شدن گذرگاه تورخم بیش از $1,000,000 زیان دیدند. دولت پاکستان در مقاطع مختلف اقدام به مسدود کردن گذرگاه‌های خود به افغانستان کرده که ضرر زیادی را متوجه تاجران افغان کرده. ضمن اینکه برای بیمارانی که قصد سفر به پاکستان برای درمان دارند هم مشکل ساز شده است. همکارم محمد آصف شینواری در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار که مرز تورخم هم در این ولایت قرار دارد، گفتگویی کرده با دکتر مخلص احمد، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، و در ابتدا از وی پرسیده مسدود شدن گذرگاه تورخم و ادامه آن چه تأثیری روی کار تاجران و وضعیت بازار در افغانستان گذاشته است.
مسدود شدن راه تورخم بالای هر دو کشور، بالای تاجران و مردم عوام تاثیرات منفی داده و بیشتر تاوان تاجرایی که اونا تربار یا سبزی و میوه کاروبارشان میکردن، اونایی که از افغانستان میخواستن به پاکستان صادر کنه در مسیر جلال آباد تورخم متوقف شده، اونا مجبور شدن که به خاطر از اینکه خراب نشون، فرسوده نشون، با قیمت بسیار نازل که مارکت و بازار اینا رو اعلام کردن و زیان بزرگی را متحمل شدن. در پهلوی از یک عده اجناسی که ما ضرورت داریم به مارکت که باید از طریق واردات ما را اکمال کنیم، متاسفانه کمبود از او در مارکت احساس میشه و باعث بلند رفتن نرخ میشه که نه تنها این تاوان و این مشکل که برای افغان ها است، برای مردم افغانستان است و برای جامعه تجاری افغان است، بلکه بالمثل هم برای مردم پاکستان، بر تجاره پاکستان نیست چنین تاوان آمده است.
دکتر صاحب، با توجه به گذشته، این اولین بار نیست که گذرگاه تورخم از جانب پاکستان مسدود میشه، بلکه بارها پاکستان تلاش کرده در هنگامی که ما فصل صادرات داشته باشیم پاکستان در صدد مسدود شدن این گذرگاه شده، و چند وقت پیش نشست مشترکی که جامعه تجاری افغان با مسئولان پاکستانی در تورخم داشتن، شما هم جزی از نشست بودین. در اونجا شما تقاضا کردین که پاکستان باید در هنگام فصل صادرات میوه تازه تسهیلات را برای تاجران افغان فراهم بکنه، در حالی که اونها گذرگاه را برای تاجران مسدود کردن. چرا پاکستان دست به هم شمال میزنه؟
مسدود شدن بندر تورخم فعلا کدام مشکل تجارتی نبوده، بلکه بالای ترمیم یا ایجاد یک پسته امنیتی بین دو کشوری منازعه آمده و بالاخره به سرحد مسدود شده. گرچه ما این تشویش را سالهای قبل هم داشتیم و بارها یادآور شدیم که در فصل سبزی و میوه برای تجاره افغانستان بعض مشکلات ایجاد میشه و چند قبل ما تقاضای رسمی هم کردیم، ولی متاسفانه که باز با بند شدن بندر تورخم در این شب و روز که موسم میوه و سبزی و صادرات این اقلام از بس طریق تورخم به خارج بند شدنش برای ما بسیار دردآور است و زیان بزرگ برای جامعه تجاری افغانستان وارد گردیده. دیگه ما باز هم یک بار دیگه هم تقاضا میکنیم که باید هر چیز زودتر در مورد باز شدن این مرز دست به کار شون بزرگا.
دکتر صاحب، ما با پاکستان تفاهم‌نامه های مشترک تجاری داریم، هم در بین سطح بین دو کشور، هم در سطح منطقه و هم در سطح بین‌المللی، اما دیده میشه که پاکستان هیچ پایبندی به این تفاهم‌نامه ها نداره. اداره هست که افغانستان به او شکایت بکنه یا نظارت بکنه از تطبیق این تفاهم‌نامه ها، و پاکستان چرا بالای این تفاهم‌نامه ها عمل نمی‌کنه؟
بعد از تفاهم‌نامه قرارداد تجاری و ترانزیتی ابتا در سال 2011 تصمیم گرفته شد که هر 6 ماه بعد کمیته نظارت به نام ابتکاک نشست کنند و این مشکل دو جانبه را با هم مطرح کنند، که متاسفانه این جلسه دوامدار نشد. در اواخر نظام جمهوریت جلسه 7 هم دایر شد و بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان هیچ نوع جلسه در مورد قراردادهای ابتکار ما با پاکستان نداریم. ولی نظارت طرف وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان و اتاقهای تجارت مشترک افغانستان و پاکستان صورت میگیره. هرگاه کدام مشکل باشه با تماس با مسئولین وزارت صنعت و تجارت پاکستان و وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان اینا مشکل در میان میندازن و برشان راه حل پیدا میکنن. فعلا ما کدام کمیته مثل مانند کمیته ابتکا و یا کدام کمیته ملی وجود ندارد.
اگر دروازه تورخم به گونه دوامدار از جانب پاکستان مسدود باشه، چی تاثیرات منفی دیگه بالای تاجران افغان و به خصوص بازار حوزه شرق و در کل بازار کشور میندازه؟
ما باید به نقطه حساس فکر کنیم که بندش مرز تورخم زیان و تاوان تنها برای تجارا و مردم افغانستان نیست. این زیان و این تاوان برای مردم پاکستان و جامعه تجاری پاکستان هم است. هر دو کشور خصوصا زمامدارا و بزرگان در این مورد باید فکر کنند که نباید تجارت و اقتصاد کس قربانی اختلافات سیاسی گردد. در پهلوی از مارکت افغانستان یکی از